انجیل لوقا نگاه میکنیم آیه 11 فصل 11 و آیه 27. چون این سخنان را میگفت، زنی از آن میان به صدای بلند به وی گفت، خوشا به حال آن رحمی که تو را هم کرد و سینه هایی که تو مکیدی. اما او گفت، بلکه خوشا به حال آنانی که کلام خداوند را میشنوند و آن را حفظ میکنند. موضوع صحبت اینه، آزمون چیزهایی که ما بهشون اعتقاد داریم در مورد زندگی. شما نمیتونید بدون یک دیدی از این جهان زندگی کنید، حتی اگر دید شما سطحی باشه، حتی اگر راجبش فکر نکرده باشید. هر کسی یک دیدی داره نسبت به زندگی، یک نظری داره نسبت به زندگی و دنیا. شما حتی نمیتونید انرژی احساساتی داشته باشید تا کاری رو انجام بدید اگر هدفی نداشته باشید، اگر انگیزهی نداشته باشید، اگر نظری نداشته باشید راجع به زندگی، به ویژه زندگی خودتون و اینکه چگونه زندگی کنید و اینکه چگونه با دیگران رفتار کنید و هدف شما در زندگی چه باشه. پس هر کس باید یک دیدی داشته باشه نسبت به این جان. اما ما این دیدمون رو از کجا میگیریم؟ چگونه نظرات ما نسبت به دنیا شکل میگیره؟ آیا این نظرات واقعیه؟ آیا حقیقت دارن؟ آیا این نظرات به ما کمک میکنن؟ آیا کمکی به ما میکنن در زندگی؟ آیا به ما قوت میدن؟ آیا به ما توانایی میدن تا با مشکلات روبرو بشیم و برخورد کنیم با مشکلاتمون؟ و اونا چه سهمی دارن در زندگی ما؟ آیا در اون دیدی که از جان داریم خدایی هست؟ یا اعتقادی داریم به خدا یا نه؟ و هدف از زندگی چه هست؟ و یا اینکه ما خدا رو کنار زدیم، هیچ فکری به آفریننده جهان نمی کنیم. این موضوعی که می خواهیم بهش فکر کنیم و به آیه 27 شروع می کنیم. زمانی که خداوند در اونجا هست و همچنان که سخن میگه و این مثال هایی رو که زد و این کلامی رو که داشت، چونی می خواهیم؟ زنی از آن میان به صدای بلند به وی گفت، خوشا به حال آن رحمی که تو را هم کرد. زنی از آن جمعیت، نام او به ما گفته نشده، ما نمیدونیم بعدن اون زنی چه اتفاقی براش افتاد. آیا واقعا کلام خداوند رو باور کرد، ایمان آورد و یک از شاگردان او شد؟ این حقایق رو ما نمیدونیم و دلیلش این که این مطالب به ما گفته نشده اینه که او در اینجا نقشی داره و سوالی رو پیش میکشه. اما اون چی که مهمه پاسخ مسیحه که لوقا که پزشکه اون رو به ما میرسونه و تأکید او بر اون کلام است. هرچند که ممکنه کنجکاو باشیم اون زن که بود و چه سوال مهمی کرد و در فرهنگ اون زمان بسیار شجاع بود. وقتی که جمعیت زیادی هست، جمعیت بسیار زیادی خداوند رو دور کردن و این زن با صدای بلند میخونیم که در بین اون جمعیتی که هستن صدای او شنیده میشه و خداوند به او پاسخ میده و پاسخ او در اینجا مکتوبه تا ما اونو بخونیم. و به نظر میرسه که این زن یکی از کسانی است که حمایت میکنه از خداوند ما عیسی مسیح. چون این میگه خوشا به حال آن رحمی که تو را هم کرد، واقعا داره خداوند رو ستایش میکنه. اما کلامش در واقع دیدگاهی هست از مسیح که واقعا بشریه. اینو میشه قشنگ درک وقتی که میگه خوشا به حال رحمی که داره هم کرد. این تنها چیزی که اون میتونه راجع به مسیح بگه که انسان شریفی هست، خوشا به حال اون مادرت که رنج کشید و تو رو به دنیا آورد و تو رو بزرگ کرد. این زن باید خیلی مغرور باشه، به یک عنوان از مسیح خداوند تعریف میکنه. شاید وقتی که به کلام گوش میده و میبینه مسیح با چه کلام پرقدرتی صحبت میکنه و ساعتها چون این جمعیت زیادی رو مخاطب میسازه و موعظه میکنه بر اونها. در اون زمان دوستان شما میدونید میکروفون و بلندگو نبود و اگر کسی میخواست با جمعیت زیادی صحبت کنه باید صدای بسیار قدرتمندی میداشت تا صداشو بلند کنه تا هزاران بتونن صداشو بشنون. و این زن که اونجاست و کلام مسیح رو میشنوه به حیرت در میاد از اون قدرتی که خداوند داره و چگونه مردم میخکوب میشن و کاملا خاموش میشن موقعی که اون موعظه میکنه. و همون زن تصور میکنه که واقعا مردم افسون میشن وقتی که مسیح صحبت میکنه، با چنان قدرت و اقتداری صحبت میکنه که یهود در اون زمان حتی عادت نداشتن، حتی کسانی در کنیسه بودن و کاتبین نمیتونستن به این شکل صحبت کنن. و جمعیت زیادی دور مسیح جمع میشه و این زن وقتی که گوش میده دوست داره به شکلی مسیح سخنوری میکنه، به شکلی که صحبت میکنه، وقتی که با جدیت صحبت میکنه، اینا رو اون زن احساس میکنه مسیح واقعا از صمیم قلب داره صحبت میکنه. میشه حد زد که نظر اون زن نسبت به مسیح اینه که او رو تحسین میکنه، به ویژه مثالهایی که میزنه و همچنین در بین اونها تعداد بیشماری رو خداوند ما شفا میده. و این زن واقعا به حیرت در اومده وقتی که مشاهده میکنه و مسیح رو در حد یک انسان متعال میبینه و با خودش میگه اگر من مادر تو بودم چقدر من میتونستم به خودم افتخار کنم و مغرور باشم که من چنین پسری به این دنیا ارائه کردم و چنین بچه‌ای تربیت کردم، چنین شخصی، چنین پیامبر قدرتمندی که صحبت میکنه، چنین شفاگر عظیمی که انسان‌ها رو با یک کلام شفا میده، کسی که میتونه که انسان بزرگی بشه، هزارانی به دنبالش هستن. و همین اینا در ذهن اون زن هست وقتی که مسیح نگاه میکنه، او رو خداوند و یا مسیحا و یا استاد خطاب نمیکنه. زنی هست در بین اون جمعیت که از دوستداران مسیحه و به دنبالش هست و با صدای بلند او رو تحسین میکنه. البته خداوند او رو محکوم نمیکنه، هیچ ایرادی نداره در اون چی که اون زن میگه. اون به شکل یک مادر به این قضیه نگاه میکنه و مسیحی رو در حد یک انسان معمولی میبینه. و در این لحظه اون زن هنوز درک نکرده که مسیح کیست. خداوند ما عیسی مسیح مثالی که زد در مورد کسی بود که خودش رو داره بهتر میکنه در زندگی، اما این کار به یاری خداوند نیست، این یک تحول روحانی نیست، بلکه صرفا تزکیه نفسه، فردی که زندگیش یک ذره بهتر کرده. و بعد خداوند مثالی میزنه در مورد این فرد و بعد میگه روح پلیدی در یک انسان است و بعد باز میگرده و 7 دیگر هم با خود میاره و وضعیت اون مرد که گم گشته است وضعیت آخرش بدتر از وضعیت اولش. کسی که میخواد خودش رو اصلاح کنه و تزکیه نفس کنه و مقدس بشه غیر ممکنه، زیرا ما ذاتاً گناهکاریم. ما سعی میکنیم خودمون انسانهای بهتری بسازیم اما غیر ممکنه است و اغلب اوقات بدل میشیم به افراد ریاکار و گناهکار، این یک آخوندی که سعی میکنه خودش رو بهتر جلوه بده. و خداوند ما عیسی مسیح هشدار میده در این زمینه، میگه از این راه غیر ممکنه خود رو بهتر سازید. پیام اینه، ما نیاز داریم یاری خدای زنده. و این زن این مسائل رو میشنه به اهمیتی نمیده و نمیگه با خودش این من هستم، این واقعا منم که در اینجا توصیف شدم، من باید این هشدار رو به گوش میگرفتم، من نیاز دارم به خداوند، نیاز دارم به یک نجات دهنده، نیاز دارم به خداوند به من یاری بده و من رو عوض کنه. نه، این زن به این شکل به پیام مسیح پاسخ نمیده، صرفا او رو تحسین میکنه به خاطر شیوه وعظش. اما پاسخ خداوند در آیه 28 داریم، اما او گفت، اما این به ما یاری میده. خداوند گویی داره او رو متوقف میسازه و گویی متضاد با اون چی که گفت بهش میگه. خیلی محترمانه میگه بله بله، دلیل تو دلیل بدی نیست، اما بلکه بهتر اینه که اینو بگی، بسیار بهتره که مادر کسی باشی که مادر یک پیامبر، یک واعظ، یا مادر حتی مسیحا، مادر فردی که کلام خدا را میشنود و آن را حفظ میکند. اینید خداوند به چه شکلی پاسخ این زن رو میده. این زن در ذهن خودش یک شخص رو در نظر داره، مادر مسیح. حتی نمیدونه مادر مسیح چه کسی هست، فکر نکنم حتی او رو دیده باشه، اما یک نفر رو در ذهن داره و میگه اون مادر باید چه مادر عالی باشه که چنین فرزندی رو به دنیا آورده. ببینید خداوند چگونه بهش پاسخ میده. میگه پیام من برای یک فرد نیست، برای آنان نیست، برای هزارانی، برای هر کسی که، پیام من صرفا برای یک فرد نیست، بله خوشا به حال آنانی که کلام خدا را میشنوند و آن را حفظ میکنند. خداوند ما عیسی مسیح نجات دهنده انسان ها در هر عصر و دوری هست آیه، از هر قوم و نژادی که به او ایمان بیارن. و این آیه ای هست که میخوام بهش دقت کنیم، بلکه خوشا به حال آنانی که کلام خداوند رو میشنوند. واژه یونانی معناش اینه کسانی که بسیار شادن، بسیار سعادتمندن، افرادی که کلام خدای زنده و حقیقی رو میشنوند، کلامی که پخش اون در ایران ممنوع است. خوشا به حال آنان، معنای این چه هست؟ اگر شما کلام خداوند رو که در کتاب مقدس هست بشنوید، شما میتونید بسیار شادمان باشید. اگر شما این کلام رو بشنوید از کلام خداوند، معنای زندگیتون به شما گفته میشه. کلام خداوند به شما میگه که معنای این زندگی چه هست، هدف از حیات چه هست، چه کسی شما رو آفرید، به چه علت در روی زمین هستید، ایراد شما چه هست، چه اتفاقی برای شما افتاده، فیض خدای زنده چه هست، چه کاری انجام داده تا شما رو نجات بده، چه کاری میتونه برای شما انجام بده، چگونه میشه نزدش بیام، چگونه او رو بشناسیم، چگونه میتونیم با او سالک باشیم، چگونه میشه با او دوست بشیم، او از شما چه میخواد و چه کاری برای شما اکنون انجام میده و تا به ابد. و این زمینه این آیات هست، همه ایناست که در این آیه خلاصه میشه، در کلام خدای زنده و حقیقی. شما از طریق کلام خداوند تشخیص میدید که وضعیت آدمی چه هست، به چه علت ما انسان ها به این شکل رفتار میکنیم، انسان ها وضعیتشون چه هست. بسیار بسیار بدتر از حیوانات هستیم. خداوند ما رو به شکل خاصی آفریده، به شباهت خودش ما برای هدفی آفریده شدیم، اما به چه علت انسان ها به این شکل رفتار میکنن، چرا ما انسان ها به این شکل زندگی و رفتار میکنیم. وقتی که جوان بودم، وقتی که شروع کردم به فکر کردن، و در اون زمان آدم بی خدای بودم، به خدا اعتقادی نداشتم، بعد اعتقاد دارم پیدا کردم کم کم که یک خدایی هست، بالاخره این جهان صاحبی داره. بی خدایی به نظر می رسد که بعد از اینکه من مطالعه کردم و فهمیدم که من بی خدا هستم، بعد از اینکه شروع کردم فکر کردن و مطالعه کردن بیشتر، به نظر رمزی که بی خدایی فقط یک راه فراره. کسی که بی خداست نمیتونه به مشکلات و پاسخهای راجع به حیات جواب نمیده، صرفا اونا رو کنار میزنه و فرار میکنه، بهشون اهمیتی نمیده و همه چیز رو بسیار ساده میکنه، وضعیت آدمی رو ساده میانگاره و واقعا نمیتونه هیچ چیزی رو توضیح بده در مورد زندگی و حیات و غیره. زندگی هیچ هدف و معنایی نداره. بی خدا چه میگه؟ نظرش اینه به شکل خلاصه، زندگی هیچ هدفی نداره، کلن زندگی پوچه. شما در نهایت بر اساس اتفاق به دنیا اومدی، یک واکنش هایی که در طول میلیون ها سال توزیع روی داده و بر حسب اتفاق باعث شده که این جهان پیش بیاد، درش زیبایی باشه، انسان ها با احساسات و افکارشون این جهان بیان و آخرش هم هیچ میشه. پس بی خدایی هیچ چیزی رو توصیف نمیده. به چه علت ما اصول اخلاقی داریم اما نمیتونیم ما رو حفظ کنیم؟ افراد بی خدا به این پاسخی نمیدن. درسته ما میتونیم یک کارهای نیکی انجام بدیم، یک آرزوهای خوبی در دلمون هست، اما همه ما پر از ایراد و گناه و غرور و فریب و ایرادهای بسیار زیاد دیگه هستیم. حالا اینا رو چگونه میشه توضیح داد؟ هیچ توضیحی برای این وضعیت آدمی نیست از دیدگاه یک فرد بی خدا. و زندگی هم هیچ هدفی نداره، در نهایت یک کهکشان به هم میریزه، یک واکنش کهکشانی روی میده، برای آنچه که بوده و هر چی که هست ناپدید میشه، فراموش میشه و از بین میره و همه چیز بی ارزش و بی معناست، بدون اینکه هیچ نتیجه ای داشته باشه و یا عاقبتی داشته باشه. این یعنی کسی که بی خداست، این فلسفه ایست. و من به نظر این احمقان اومد و کم کم اعتقاد پیدا کردم که یک خدایی هست، اما خدایی که من بهش اعتقاد داشتم صرفا یک نیروی قدرتمند بود. ما خودم میگفتم یک خدایی باید باشه و خیلی چیزها رو توضیح میده، اما خدایی که بهش اعتقاد داشتم صرفا یک خدا بود. خدایی نبود که شما بتونید به اون نزدیک بشید، خدایی نبود که بتونید با او دوست بشید، خدایی نبود که بتونید او رو بشناسید و با او دوست بشید، با او سالک بشید. او چنین خدایی نبود، صرفا یک تصور بود، خدایی بود در ذهن من. و بعد کم کم گفتم این خیلی خدای خوبیه که داشته باشم، زیرا اگر او به زندگی مردم اهمیتی نده و به زندگی من نگاه نکنه و زندگی من براش اهمیتی نداشته باشه و من رو به خاطر اعمالم مجازات و یا پاداش نده. اگر چنین خدایی نباشه و شخصی نباشه، نشه او رو بشناسم، اون وقت من هر جوری که خواستم میتونم زندگی کنم. این یه فرد بی خدا، زیرا این خدا کاری با من نداره، یک نیروز همه چیز آفریده و به حال خود رها کرده. خدایی نیست که شخصی باشه و اهمیت بده به زندگی ما، خدایی که ما رو مورد توجه قرار بده. و در نتیجه با اعتقاد به چنین خدایی من میتونستم هر جوری دوست داشتم زندگی کنم، اصول اخلاقی خودم رو انتخاب کنم و نگران نباشم که روزی باید به او حساب پس بدم. و بعد از مدتی دریافتم که این خدا چه خدای خوبی هست و شاید شما به چنین خدایی اعتقاد دارید، خدایی که شما در ذهن برای خود ساخته اید و شما رو دوست داره، زیرا لازم نیست ازش اطاعت کنید و حتی بهش فکر کنید، بهش حرمت بذارید و یا جویای او بشید و اصلا نباید نگران او باشید. شما با خودتون میگید من بی خدا نیستم، من به خدای اعتقاد دارم، اما این خدا هیچ کاری با شما نداره و نباید روزی بهش جوابگو باشید. حالا بذارید باز کردیم به این آیه. خداوند ما چنین میگه: خوشا به حال آنانی که کلام خدای زنده و حقیقی را میشنوند. و کلام او به ما میگه معنای زندگی چه هست. خدایی که قدوس هست و انسان رو به شباهت خودش آفرید، اما انسان سقوط کرده در گناه، از خداوند نافرمانی کرد، علیش طغیان ورزید، تحت لعنت و محکومیت قرار گرفت و اکنون من و شما انسان ها در این وضعیت هستیم. در وجدان ما نوشته شده که شریعت خداوند چه هست، نیک و بد چه هست، خداوند از ما چه میخواد. اما در این حال چون سقوط کردیم، چون گناه آلودیم، چون گناهکاری، ما اون اصول رو نمیتونیم حفظ کنیم. اینو در دیگران میبینیم و انتظار داریم تا دیگران اون رو حفظ کنن، اما خودمون این کار انجام نمیدیم. چه کسی هست که این کلام رو میشنوه اما هرگز دروغ نگفته؟ چه کسی هست که هرگز مغرور نشده باشه؟ چه کسی هست که این کلام رو بشنوه و هرگز خودخواه نباشه و به فکر خودش نباشه و حتی نامهربانی نکرده باشه و نفرت در دلش راه نداشته باشه و دزدی و هر شکل و فرمی و حتی اگر کاری که باید انجام میداد انجام نداد، چه کسی گناه نکرده باشه و افکار پلید به ذهن راه نداده باشه؟ هیچ کس. همه ما گناهکاریم، همه ناشایسته ایم، هیچ کس توسط خداوند پذیرفته نمیشه در این شرایطی که هست. و اینو کلام خداوند ما میگه، کتاب مقدس اینا رو به ما توضیح میده که خدای زنده و حقیقی قدوسه، آفریننده است و ما انسان ها سقوط کردیم، گناهکاریم، نیاز داریم یک نجات دهنده، نجات دهنده که به این جهان خواهد آمد، مسیحایی که خواهد آمد، او که عیسی مسیح انسان میگرده، خدای زنده جسم میپوشه تا نماینده ما باشه، تا جای ما رو بگیره، تا مجازات ما ایمانداران رو بر خود تحمل کنه و بعد این حق رو داشته باشه تا ما رو ببخشه، همه کسانی که به او اعتماد میکنن. و این رحمت خدای زنده و حقیقی است که خودش به این جهان میاد تا رنج بکشه و گناهی رو که ما باید به خاطرش مجازات میشیم بر خود تحمل کنه. چرا؟ خدای زنده باید گناه رو مجازات کنه، اون نمیتونه همینجوری از سر گناه در بگذره. او ذاتشه، همچنان که او هرگز نمیمیره، همچنان که او قدوسه، عادل هم هست، نمیتونه بی‌عدالتی کنه، غیر ممکنه گناه رو بدون مجازات بگذره. اما چه کار میکنه؟ میاد و اون مجازات رو بر خودش میگیره و این محبت بیکران خدای زنده است که نمیشه اون رو توصیف کرد و یا به زبان آورد. و این به این شکل زندگی ما معنی پیدا میکنه. هدف زندگی چه هست؟ تا خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم، خدایی که میلیون ها انسان رو نجات خواهد داد، تا ابدیت رو در پاکی و قدوسیت با او سپری کنن و تا زمانی که در روی زمین هستن اونها یاری بده و اونها رو تعلیم بده، تمرین بده، برکتشون بده و در نهایت به خانه خود در آسمان ببره. این معنای زندگیه که کتاب مقدس به ما میگه و این کاملا متفاوته با اون نظرات و فلاسفه بشری و آنچه که ادیان باطل میگن، نظراتی راجع به زندگی که هیچ کمکی به ما نمیکنه. وقتی که شما بیمار شدید و یا رو به مرگید و یا مریضیتون بسیار شدیده، دور تا دورتون مشکلات و مصیبت و اوضاع کاملا به هم ریخته. چگونه دین شما از زندگی میتونه به شما کمک کنه؟ چگونه خدای شما میتونه به شما کمک کنه؟ چگونه به شما تسلی میده؟ چگونه شرایط شما رو عوض میکنه و اوضاع رو بهتر میسازه برای شما؟ چگونه خدای شما به شما یاری میده به شکل دیگه رفتار کنید؟ چگونه خدای شما ذات شما رو عوض میکنه؟ اونا نمیتونن، اون یک خدای باطل است. تنها تعلیم کلام خداونده که ما رو میاره نزد مسیح میتونه این کارو انجام بده. وقتی که او رو میشناسیم، وقتی که بخشوده میشیم، وقتی که اون حیات تازه به ما داده میشه، فقط این چیز هاست که میتونه به شما کمک کنه. بلکه خوشا به حال آنانی که کلام خداوند رو میشنوند. بسیار سعادتمندن اون افراد که کلام خدای زنده رو میشنوند. سوال اینه چگونه این کلام رو میشنوید؟ شما میتونید به کلیسا برید، موعظه بشنوید، میتونید کتاب مقدس رو بخونید و میتونید حواستون جای دیگه باشه یا یک کلمه هم نفهمید. و این مثالای است که خداوند ما عیسی مسیح میزنه. بسیاری از مثالا به این علته. شما میشنوید اما در واقع نمیشنوید. فرض کنید کسی داره با یک زبانی صحبت میکنه که برای شما غریبه است. شما حتی یک کلمه معناشو نمیفهمید. یک صدایی رو میشنوید اما معناشو نمیفهمید. بعد کسی میاد و اون رو ترجمه میکنه. اون وقته که میفهمید. کتاب مقدس هم به همین شکله. وقتی که من جوان بودم اونو میخوندم معناشو نمیفهمیدم، برای من یک راز بود. البته یک چیزایی هست که به راحتی میفهمید، به شکل سطحی درک میکنید، اما پیام نجات بخشش رو هرگز درک نخواهید کرد مگر اینکه روح القدس در دل شما کار کنه، مگر نیکی خداوند باعث بشه تا درک کنید، درک کنید که این گناهکار من هستم، عیسی مسیح خداست، نجات دهنده است، به این شکلی که او من رو نجات میده، به این شکلی که من میتونم او رو بیابم و این کاری که برای من انجام خواهد داد. و بعد اینا رو یک باره درک کردم و کتاب مقدس اینا رو من یاری داد و من شروع کردم به خوندن و انگار یک باره من یک زبان تازه‌ای رو فرا گرفتم و شروع کردم فهمیدم که کتاب مقدس چه میگه، کلامی که ساده است و قابل فهمه. و بعد وقتی که ایمان آوردید از خودتون میپرسید چرا قبلا این مطلب رو نمیتونستم بفهمم؟ خوشا به حال آنهایی که کلام خداوند رو میشنوند، در دلشون این احساس نیاز هست دیگه، اون خودخواهی، اون غرور کنار رفته، فروتن شدن، اکنون میفهمن کتاب مقدس کلام خدای زنده است. و خداوند شاید مشکلی در زندگی شما پیش آورده تا جویاش بشید، تا دیگه اون اعتماد شما به هم بریزه، تا شروع کنید به فکر کردن. خداوند میاد زیر پاتون رو خالی میکنه تا جویای او بشید، ترس یک باره وجودتون رو بگیره و یک باره بیاید به خانه خداوند، کلامش رو بخونید و بفهمید خداوند چی میگه. جدای از مسیح و کاری که او انجام داده هیچ امیدی برای شما نیست. خوشا به حال آنانی که کلام خداوند رو میشنوند و آن را حفظ میکنند. واژه یونانی که ترجمه شده حفظ میکنند، گاهی معناش این است که دور تا دورش رو حصار میکشن تا ازش محافظت کنن. فرض کنید یک قلعه که دور تا دورش اون دیوار قطور هست، به این شکلی که ترجمه میکنه حفظ میکنن. کسی که کلام خداوند رو میشنوه و اون رو حفظ میکنه. برای دیگه این آیه یونانی این هست، فرض کنید یک باغبان یک چیز رو میکاره و میخواد به اون قلمه بزنه و یک گیاه تازه رو ایجاد کنه و تمرکزش بر اون قلمه است که این جوونه بزنه و روش کنه و به این شکل اون رو حفظ میکنه. این معنای این آیه است. کسانی که این کلام رو میشنوند و این اون باغبون که چشمش به اون قلمه است میخواد این روش کنه، وقتی که کلام رو میشنوید میگه من میخوام این رو گوش کنم، این یک کلام معمولی نیست، این کلام خدای زنده است، این پیام خداوند برای من، من میخوام این گوش بدم، میخوام اینو باور کنم، میخوام دقت کنم، میخوام اینو مطالعه کنم و راه رستگاری رو فرا بگیرم. به این شکلی که کلام خداوند رو میشنوند و آن را حفظ میکنن و کلام رو بسیار ارزشمند میدونن، به دقت به اون گوش میدن، اونو دنبال میکنن. اینا کلام خداوند ما عیسی مسیح هست. زیرا کتاب مقدس تنها مکانی هست، تنها جایی است که شما حقایق معنوی رو میتونید درک کنید. حکمت بشری خوبه، اونا رو در کتاب‌های درسی می‌خونید. این حکمت رو خداوند به انسان‌ها، به دانشمندان داده، حقایقی در مورد جهان، در مورد علم، در مورد تکنولوژی و غیره. این حکمت خوبی است که ما اون رو دنبال کنیم، اما این حکمت شما رو به بهش نمی‌رسونه، این حکمت شما رو به خدای زنده نمی‌رسونه، این حکمت شما رو انسان بهتری نمی‌سازه، شخصیت شما رو بهتر نمی‌کنه و به شما ایمان نمیده، شما رو عوض نمی‌کنه، روح شما رو زنده نمی‌سازه. این حکمت به شما یاد میده چگونه دعا کنید. هیچ کدوم از این کارهای معنوی رو انجام نمیده، فقط کتاب مقدس میتونه این کارو انجام بده. راجع به خدای زنده به شما میگه، به شما میگه خداوند از شما چه میخواد، و به علاوه میگه خدای زنده چه کاری انجام داد تا شما رو نجات بده، و اینکه چگونه او رو بشناسید. وقتی که او رو شناختید به شما چه میده، اینها رو فقط در کتاب مقدس مییابید و جدای از اون این حقایق رو نخواهید یافت. به این معنا او برتر از همه حکمت‌ها و فرآیندهای بشری است. خوشا به حال آنان این که کلام خدای زنده و حقیقی را می‌شنوند، آنچه که در کتاب مقدس مکشوف شده و آن را حفظ می‌کنند، مثل یک گنجینه، هرگز اون را از دست نمی‌دهند، ازش مراقبت می‌کنند و به این شکل از سوی خداوند به اونها رحمت می‌رسد. در میان مسیح که است، پسر خدای زنده که بر روی صلیب رنج میکشه برای گناهان اونا. مسیح از آسمان به زمین اومد برای من تا رنج بکشه، برای یک کرم بی ارزشی مثل من، تا من رو از عذاب جهنم نجات بده. و من چقدر به اون نیاز دارم، چقدر من نیاز دارم تا گناهانم پاک بشه، همه گناهان من، سابقه سیاه من پاک بشه و سفید بشه در خون مسیح. چقدر من نیاز دارم به یک ذات تازه، به یک شخصیت تازه. چقدر من نیاز دارم تا خدای زنده رو بشناسم، تا او خدای من بشه، دوست من بشه، برکاتش به من برسه، من رو توی زندگی هدایت کنه، به من هدف بده، به من معنا بده، تا با او دوست بشم، تا خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم. این راه از راه کتاب مقدس است، تا او رو بشناسیم و یاریش به ما برسه. دوستان عزیز، خوشا به حال آنانی که کلام خداوند را میشنوند و آن را حفظ میکنند. مگر شما یکی از اونها باشید. بگذارید تا همه نظرات و خرافات مذهبی رو از ذهن دور بیاندازیم. بگذارید اونها رو باشون به شکل عقلانی برخورد کنیم. این نظرات از کجا گرفتیم؟ اینا چه کمکی به ما میکنن؟ و بعد کلام خداوند رو بخونیم، کتاب مقدس رو. به ما هدف زندگی رو میده، خدای زنده رو به ما معرفی میکنه، کتابی که خداوند عیسی مسیح رو آشکار میسازه بر ما و کار او رو، در راهی که ما رو به یک تجربه روحانی میرسونه و حیات ابدی و دوستی در آسمان. دوستان عزیز، اون زن در اون جمعیت مسیح رو تحسین میکرد در حد یک انسان معمولی، واقعا نمیدونست مسیح که هست. ای کاش اون میدونست مسیح که هست. اما ما باید بدونیم مسیح کیست، باید یقین پیدا کنیم که خدای زنده کیست و او رو بیابیم. شناخت او سعادت حقیقی، سعادت واقعی است. این کلام رو بشنوید، اون پاسخ بدید، از گناهانتون توبه کنید و از خداوند بخواید تا شما رو نجات بده و بعد از مسیح پیروی کنید.